این دورانه دانشجویش بود. بعدم که دانشگاه اصفهان قبول شد، رفت اصفهان دیگه برش ملافه و اینا درست کردم. مثل همیشه که مثلا اوتو میکردم ملافهش رو فرستادم، گفت منم هم مثل همه ملافه رو نو نگردشته بود تا وقتی شد.
وجیه پروازیان هستم، خواهر سعید، شهید سعید پروازیان، و تقریبا میتونم بگم یه 4-5 سال از ایشون بزرگترم.
زنده باشید.
و خب خیلی خاطرات خوبی ازش داریم، خاطرات کودکیش، دوران نوجوانیش، دوران جوانیش. اون چیزی که منم یادم از دوران کودکی سعید، سعید یه واقعا پسر فوق‌العاده خوش برخورد، خوش اخلاق. حالا بیماری‌هاشو خب بیشتر مادر یادشونه، چون زحمت‌هاشو خیلی کشیدن.
بله.
ولی وقتی که دیگه به زبون افتاد و به قول معروف روپای خودش بود، قبل از اینکه مدرسه بره، یه پسر هم زیبارو بود خیلی، یعنی نسبت به اطرافیان در حقیقت نسبی دیگه زیبایی، خیلی زیبا بود و خیلی خوش اخلاق و خوش صحبت بود، طوری که قبل از دبستان حتی خرید میکرد، میرفت نون میخرید نیمه، چون که خیابون نبود، یه کوچه بود میتونست بره، یعنی جایی نبود که بخواد از خیابون رد بشه. و مثل الانم انقدر به قول ترافیک و نمیدونم شلوغی نبود. این وقتی میرفت نون بخره، اون نانوایی که در حقیقت تو محل ما بود اینو به اسم میشناخت، یا خیلی کاسبای دیگه اینو به اسم میشناختن، و بلند سلام میکرد، وارد نونوایی میشد، مثلا میگفت دو تا نون قهوه‌ای به من بدید. و این خیلی برای نونواها جالب بود، زود مثلا استقبال میکردن ازش، چون خیلی میگم شیرین بیان بود، واقعا اخلاق خوبی داشت. و حتی فامیل، اقوام، دخترها، پسرها، همه دوستش داشتن. اونا که بزرگ بودن و جوان بودن، همه دوست داشتن با این صحبت کنن، سر به سر بذارن. و واقعا من بعضی اوقات میگم که گل خانواده بود، چون خیلی عزیز بود برای پدرم. از دوره کودکیش توی خونه، وقتی محصل بود، مثلا بچه دبستانی بود، یه کتابخونه درست کرده بود، چون خیلی کتاب برای بچه‌ها می‌خریدن مادرم.
بله.
با مدرسه توصیه می‌کرد، معرفی می‌کرد، کتاب می‌خریدن. کتاب زیاد بود، همه اینا رو جلد کرده بود توی به قول معروف تاخچه اتاق کتابخونه درست کرده بود. و این کتابخونه رو طوری کرده بود که بچه‌های محل و همه رو عضو کرده بود و بهشون کتاب می‌داد. مرتب
خودجوش در واقع فعالیت فرهنگی میکردن،
بدون اینکه کسی به این آموزش داده باشه. اون موقع هنوز این مسائل خیلی مرسوم نبود،
خودشون دغدغش رو داشتن.
بعد میگفت این بچه ها تو کوچه خیلی وقتشون تلف میشه، خیلی کوچیک بود، خیلی کوچیک بود، و کتابای خیلی مثلا مال دبستان بود، میگم حتی اونا رو یکی یکی جلد کرده مرتب به اینا میداد، اسم اونا رو مینوشت، دوباره پس میدادن، دوباره یک کتاب دیگه بهشون داد. اینا دیگه مشغول این کتابا شده بودن، بچه‌هایی که دیگه باسواد بودن. بعدم کتابخونه مسجد رو مهیا کرد و آماده کرد و کتاب تهیه کرد، هر چی کتاب تو خونه بود برد همه رو اونجا گذاشت، و اسم کتابخونه رو به اسم شهید سعید پروازیان دیگه ثبت کردم بعدش، بعد از شهادتش.
خب.
اول اینجا قبول شد، بعد برادر من، برادر که از ایشون تقریبا نزدیک به 1.5 سال بزرگتر بود، دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شد. این به برادرم خیلی علاقه من بود و تلاش کرد که خودشو منتقل کنه به دانشگاه اصفهان. اینم رفت اونجا که دوتا برادر پیش هم باشن، و بعدم که دیگه جنگ و اینها مطرح شد و توی جهاد دانشگاهی اونجا مشغول بود به کار یه مدتی قبل از اینکه بخواد بره جبهه. بعدم که پدرم مرحوم شدن، این دیگه از طریق همون گروهی که اونجا بود و فرمانده که آقای حسین خرازی بود با اون گروه رفت جبهه.
جنگ شروع شد، گفت من میخوام برم جبهه. گفتم که مامان نرو، تازه پدرت فوت کردن. گفتش خدا هست، من یک تکلیفه، من وظیفمه که برم جبهه. هر وقت نامه میداد میگفتش که دیدار به قیامت. من گفتم که این دلخوشی من میشه تو میگی؟ گفت نه، باید عادت کنی.
اعزام ایشون به جبهه فکر میکنم سال 64 بوده، ولی خب یه مدت میرفت میمد و ولی 65 شهید شد. سال 65 شهید شد ایشون،
در واقع حدود یک سال ایشون.
بله، یعنی درست بعد از فوت پدرمون
و در عملیات
کربلای 5 توی شلمچه شهید شد.
ما سینه زدیم بی صدا باریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نشستیم.
امکان از نحوه شهادتشون بفرمایید؟
دوستاش میگن بیان صبح خونه بخور، میگه نه الان نوبت منه برم پشت جای سنگر. وقت از عراقی و گلوله میخوره تو مغزش.
این فعالیتشون چی بود توی اون عملیات؟
اونطور که ما متوجه شدیم به ما گفتن، ایشون همراه بوده با کسی که آرپیچی میزده، بعد اون شهید میشه، اون که آرپیچی میزده اینم همراه بوده باهاش با ایشون. این در حقیقت آرپیچی هم این بعد بلند میکنه که بزنه، بعد مثل اینکه از تک تیراندازی که از دور اینو میبینه شلیک میکنه بهش و درست گلوله به پیشونی ایشون اصابت کرده بود.
نوشتی که مادر دعا کن منو، نوشتی سرم هدیه به باورم. چی واجد تر از حفظ این سرزمین، چی بالاتر از پرچم کشورم. نوشتی از احساس پروانه ها، زمانی که بی ادعا سوختم. خودت رو برسوندی به مردایی که به ما معنی عشق آموختن.
بعد رسیت نامش هم که بعد خوندیم دیدیم که همش سفارش کرده به خواهر برادرش، به فامیل. نماز اول وقت یادتون نره، حفظ حجاب یادتون نره، نوشته تو وصیت نامش. وقت آقای حسین خرازی بود اونجا، بعد اول یک ماه بود شهید شده بود، بعد آقای خرازی آوردنشون اصفهان. اون روز اصفهان تعطیل بود، همه تعطیل کردن، 72 نفر آوردن، یکیشم شهید من. یه ماه که من خبر نداشتم خیلی ناراحت بودم دیگه. وقتی آوردن دیگه همه اومدن از فامیلا تهران اصفهان، همه اومدن که اصفهان اصلا قوقا بود، همه تعطیل کرده بودن.
شهید که شده بود یه مدت زیادی هم چون پیشروی کرده بودن توی شلمچه.
بله.
و در حقیقت بعدم عقب نشینی کرده بودن، این مونده بود داخل قسمتی که شهید شده بود و بقیه نیروها برگشته بودن عقب.
همون اول عملیات هم بود. بله. کربلای 5 تاریخی که
بله تقریبا اوائلش بوده که مدت زیادی تقریبا 40 روز، کمتر از 40 روز پیکرش اونجا بوده. بعد خانواده عموی منم چند تا پسرشون همیشه جبهه میرفتن و میمدن. و یکی از پسر عموهای من توی کربلای 4 مفقود میشه، اصلا جز اون قباسا بود که مفقود میشه. بله. ولی بعد البته متوجه میشن که به اسارت گرفته شده و بعد الانم البته اومده و برگشته و جز اسرا و زندگی میکنه، جز آزادگانه. و یکی از چیزایی که در حقیقت باعث شد که برادر من اصلا توی جبهه بمونه مدت طولانی، خبردار شده بود که اصغر عموی من توی جبهه مفقود شده، دیگه خبری ازش نیست. گفته بود من بر نمیگردم، چون اگه برگردم دیگه نمیتونم تو چشم مثلا زنموم نگاه کنم، خانواده اونا نگاه کنم، من انقدر میمونم تا اون پیدا بشه. ولی خودش به شهادت میرسه. و پسرموی دیگه من که اونم باز همش تو جبهه بود، میرفت و میمد، اونم جانباز هم، یعنی دو تا از پسرموی دیگه من خیلی جانبازه شدیدم هستن، اون میره جلو و توی حمله بعدی پیدا میکنه پیکر برادر منو، اون میاره.
دانش جو قبول شد دیگه، رفته بودیم سر مزاج باباش، دیدم صاف و خوب بلند و خوب شده، بره باباش زیارت عاشورا رو بایست خون، خیلی خشه همه رو خوندیم، دیدم دیگه کامل شده، بعدم رفت کامل تحویل خود. هنوزم گل عشق و مشتته، هنوزم نفس توی شهر.
عملیات کربلای 5 عملیاتی نظامی تهاجمی از سوی نیروهای مسلح ایران علیه نیروی زمینی عراق در جریان جنگ عراق و ایران است. این عملیات ششمین عملیات نیروهای نظامی ایران برای فتح بصره است که شدیدترین نبرد تاریخ جنگ ایران و عراق محسوب می شود. نیروهای ایرانی عملیات را در محور شلمچه در منطقه موسوم به کانال ماهی به صورت گسترده در تاریخ 19 دی 1365 با فرماندهی سپاه پاسداران آغاز کردند و از آن به عنوان آغازی بر پایان جنگ ایران و عراق یاد می شود.
پیام حضرت امام شنیدی؟ من پیام میدم شما بنویسید و به همه بدهید. بله؟ امام فرمودند سلام مرا به آقا محسن و بچه ها برسانید و بگویید این جنگ اسلام و کفر است، با تمام توان بایستید و به هیچ عنوان به خود سستی راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم، شما هم باید بایستید. خب اینو با ادارای همه رزم من نگاه خونده بشه.
آیا توصیه‌ای به شما همیشه داشتن؟ حالا هرچی به عنوان وصیت، نکته‌ای که همیشه روش تاکید داشتن.
وصیتش این بود که خب یکی خیلی اعتقاد داشت، چون واقعا به انقلاب و امام خمینی خیلی اعتقاد داشت و علاقه داشت، خیلی سفارش میکرد که توصیه‌های ایشون رو حتما باید عمل کرد، نمیدونم برای انقلاب باید خیلی تلاش کرد برای حفظش، این چیزایی بود که در کل میگفت. از نظر شخصیتی خیلی اعتقاد داشت که کسی غیبت نکنه، مرتب به در و دیوار مینوشت غیبت. آره، میگفت کاغذ دیواری باید چاپ بشه که روش بنویسن غیبت ممنوع. و گاهی رو کاغذ مینوشت، مثلا خب توی جمع خانوادگی دوره هم میشستیم، یه موقع صحبتی میشد که از غیر بود، این خیلی ناراحت میشد. عکس العمل ناراحتیش چیزی نبود که مثلا ما متوجه بشیم، ولی بلند میشد و بعد گاهی مینوشت روی کاغذ، میچسبون به دیوار به جاهای مختلف که غیبت ممنوع، غیبت نکنید. و یکی این که خب توصیه به همه میکرد که سعی کنین مثلا به ماها نماز رو خیلی اهمیت بدین، نماز اول وقتتون رو بخونین، نمیدونم با خنده با شوخ طبعیش، خیلی خیلی شوخ طبع بود، خیلی ما رو جمع میکرد، برامون چیزای خاطرهای قشنگ میگفت که ما بخند. ولی از اون ور مثلا توصیه خیلی داشت به حجاب برای خانوما، برای خواهرش، دختر خواهرش، نمیدونم.
انشاءالله که به تمام فرمودهای امام و مسئولین جمهوری اسلامی گوش فرا داده و عمل می کنید و به خونبهای فراوانی که برای به ثمر رسیدن درخت اسلام بر روی زمین ریخته ارزش می نهید. همواره عظمت شهدا را در نظر خواهید داشت و سعی می کنید از همه ابعاد خود را در محیط جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف اسلامی خیش تقویت کنید و تمامی آیات و روایت را برای این مهم سرمشق قرار داد و به طور عالی عملی می سازید. عزیزان چند تذکر، نماز اول وقت فراموش نشود. بسیار بسیار دعا کنید. همواره حمد و سوره و صلوات را تلاوت کنید و به هر نحو ممکن که برایتان مقدور است جبهه ها و جمهوری اسلامی را حمایت کنید. مرگی که خدا به من عطا فرموده همون است که از خدا خواسته بودم. از همه التماس دعا دارم یا مظلوم کربلا ادرک.
همیشه میگه کربلا ما داریم میان همیشه سینم زد کنم به کربلا افتخار.
صبح طالع شد و زمین جانی دوباره گرفت، ولی تقویم روزهای گذشته در اندیشه زمان جاری است. باید دیروز را مرور کرد تا اذن جاری شدن در امروز حاصل شود. باید دانست در پس آن افق سرخ چه رازهایی از حماسه و شور جریان دارد. باید لمس کرد آنچه بر جریده مقاومت و عشق ثبت شده است. روحش شاد و یادش مانا. ارادتمند فاطمه ربانی.
به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخاگرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخاگرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر سازر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.
تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. رادیو تهران.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره.
دکتر جعفر نژاد به
فرمانده
کمیته عمل.
شاید براتون پیش اومده برای یه درد ساده به پزشک مراجعه کنید و دکتر بگه باید اسکن یا تصویربرداری پیشرفته انجام بشه. همین لحظه هاست که فناوری هسته‌ای وارد عمل میشه بدون اینکه ما متوجهش بشیم. امروز در پزشکی از رادیو داروها و پرتو درمانی برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده میشه. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر سال میلیون‌ها نفر در دنیا با کمک رادیو داروها بیماری‌هایی مثل سرطان یا بیماری‌های قلبی رو زودتر شناسایی می‌کنند. در ایران هم مراکز پزشکی هسته‌ای رادیو داروهایی تولید می‌کنند که در تشخیص و درمان نقش حیاتی دارند. برای مثال یک بیمار با مشکوک بودن به سرطان تیروئید با مصرف مقدار کنترل شده یود 131 هم تشخیص دقیق میگیره و هم در صورت نیاز سلولهای سرطانیش هدفمند از بین میره.
بیمار برای یک تصویربرداری از حیاتی ترین عضو بدن آماده می شود. اما این یک تصویربرداری معمولی نیست. قبل از انجام تصویربرداری به بدن بیمار رادیو دارو تزریق می شود.
در حال تزریق داروی دیپریمادول به بیمارمون هستیم. بعد از تزریق دارو میرن جهت اسکن.
تشخیصی دقیق که نتیجه استفاده از فناوری هسته‌ای در پزشکی است.
مواردی که ما بیشتر باشون سر و کار داریم و بیشتر درخواست میشه برای ما اسکن قلب هست که برای بررسی گرفتگی عروقی انجام میشه، برای بررسی گسترش بدخیمی ها در استخوان انجام میشه، همچنین در زمینه بیماری های گوارشی.
تشخیص بیماری با پزشکی هسته‌ای در زمان سریع و با دقت بالا انجام میگیرد. همچنین به دلیل تزریق رادیو دارو به بیمار خطر اشعه هم در این نوع تصویربرداری بسیار پایین است.
مریضایی که مبتلا به کانسر و سرطان هستند معمولا پزشکی هسته‌ای سریع‌تر از سی تی اسکن و روش‌های رادیولوژی کمک کننده هست. در زمینه رادیولوژی عکس ساده، سی تی اسکن و بقیه موارد اشعه از خود دستگاه ساطع میشه، ولی در پزشکی هسته‌ای ما تزریق انجام میدیم، خطر اشعه کمتر هستش. مثلا ما برای بچه‌های کوچک و باردارا هم اسکن انجام میدیم، ولی رادیولوژی نمیتونن انجام بدن. بیمارانی که مشکل کلیوی دارن، نارسایی کلیوی دارن و نمیتونیم در این بیماران از ماده حاجب استفاده کنیم، این داروی رادیو داروهای ما هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
ایران امروز جزو چند کشور محدودی در جهانه که توانایی تولید طیف گسترده ای از رادیو داروها رو داره. پس وقتی از انرژی هسته‌ای صحبت می‌کنیم، یعنی جان میلیون‌ها بیمار که با داروهای هسته‌ای نجات پیدا می‌کنند. حالا شما فکر می‌کنید آینده پزشکی بدون فناوری هسته‌ای چه شکلی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه وكل بهائك بهي
اگر دل هوای روشنایی دارد،
اگر میان هیاهوی روز به دنبال یک قرار عاشقانه واقعی است،
سحرها قرار ما با شما و خدا
همراه با زمزمه های ناب سحرگاهی در برنامه مرا به سمت مهربانیت ببر.
ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان رادیو تهران،
هر روز از ساعت 4 تا 6 صبح
رادیو تهران FM 94 AM 1332. برنامه سحر رادیو تهران رو با برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید.
مرا به سمت مهربانیت ببر.
من را با خود ببر شبیه کوله بار سفر مرا تو ناگهان بی خبر
ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان رادیو تهران،
مرا به سمت مهربانیت ببر.
در ساحت خورشید
باید در کارهایی که دشمنهای ما میکنند دقت کنیم و تحلیل کنیم، ببینیم که اونها به چه چیز زیاد اهمیت میدهند و انگوش روی چه حیثیتی از حیثیتهای مسلمین میگذارند و بفهمیم که اون چه که اونها بر اون اصرار دارند همونیست که برای مسلمین و برای بشر بد است. ما از گفتار و کردار اونها باید کشف کنیم که اونها چه میخواهند و ما باید چه بکنیم. شما اگر ملاحظه بفرمایید در این قرون آخر که تمام بشر مثل یک عائله شده اند و به واسطه ارتباطات زیادی که بین همه بشر حاصل شده است، در این قرنهای آخر اونهایی که میخواند ممالک دنیا را قبضه کنند و ذخایر همه را به غارت ببرند، با چه اساس به این امر که نقشه‌ای که کشیدند موفق می شوند و اونها چه راههایی را انتخاب کردند. هر راهی را که اونها انتخاب کردند ما باید راه مقابلش را انتخاب کنیم. ما میبینیم در وقتی که در ایران خودمون نظر میکنیم، میبینیم که کوشش های زیاد شده است برای تفرقه انداختن بین دو جناحی که اگر اون دو جناح متحد بشند کارهای کشور اصلاح میشد و اون جناح روحانی و جناح دانشگاهی است. چقدر کوشش کردند برای تفرقه بین این دو جناح، به طوری که در دانشگاه اسم روحانی را نمیشد بیاری و در فیزیه اسم دانشگاهی. این در اثر تبلیغات دامنداری بود که کرده بودند و با اون تبلیغات و بی توجهی ما اینطور مسائل واقع شد و اون ضربه‌ای که ما از این افتراق خوردیم از هیچ چیز نخوردیم.